وطن نه مادر من بود نه برادر تو، چقدر سر بنهم روی بالش پدری، چقدرها من و تو مبتلا به تکراریم، چرا نمی شود این روزها شبی سپری؟ هزار مرمی دیدو قرار می یابد به سینه‌ات که از اعضای خیش بی خبری. تمام زندگیت جیب های سوراخت، چگونه می روی از هر دکان کفن بخری؟ تمام زندگیت جیب های سوراخت، چگونه می روی از هر دکان کفن بخری؟ باز یکی دیگر از تجربه های عینی زندگی، اینکه جیب لباس سوراخ باشد. از طرفی می دانیم که جیب مجازن به معنی ثروت و دارایی نیز هست. حالا تصور بکنید که شخصی در حالی که پولی برای خرج کردن ندارد، ناچار شود که به بازار برود و چیزی بخرد، آن هم کفن. در واقع اینجا اندوه روی اندوه است و این اندوه یکی از جانمایه های شعر ابراهیم امینی است. و باز یک موقعیت غمناک دیگر، دیده اید که وقتی کسی از شخص دیگری طلب دارد همیشه در پی اوست و شخص قرضدار را رها نمی کند. حالا می گوید ما قرضدار هستیم، ولی قرضدار چه کسی؟ قرضدار در بدری. فقط بگویی تو قرضدار او بودی، رها نکرد ردت را همیشه در بدری. بالاخره بیت آخر این غزل تأثیرگذار از ابراهیم امینی، شعری که به بی‌هویتی انسان آواره اشاره دارد، چون حتی ابزارهای تشخیص هویت را هم ندارد، نه چهره، نه دست، نه پا و نه سر. کدام شهر تو را می شناسد این گونه؟ نه صورتی و نه دستی، نه پایی و نه سری.
بغل و کردنی ره تو شه، ره تو شه، خود را بغل راه تو شای، راه تو شای، خود را جگر زیر جگر دارم، جگر زیر جگر دارم، ز جنس داغ و ناسوری، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری. کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند، من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم، من آغوش از گل سوری.
دوستان عزیز و یاران همدل، با برنامه قند پارسی از رادیو دری همراه هستید. در ادامه برنامه کارگاه شعر را میشنوید با صدای استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام بر شنوندگان محترم رادیو دری و دوستداران قند پارسی. یکی از مباحث خیلی رایجی که در محافل ادبی مطرح است این است که شاعر وقتی سخنی دارد که میخواهد اون رو بیان بکنه، چرا به ساده ترین صورت نگه؟ چرا مثلا از زبان گاهی مبهم و دشواریاب استفاده میکنه؟ چرا سخنش را آراسته میکند به آنچه که به عنوان فنون بلاغی و اینها میگویند؟ خب این رو به همین زبان ساده بگه که تعداد بیشتری مثلا متوجه حرفش بشن. اصل سخن این است که آیا شعر وسیله انتقال پیام است؟ خب اگر که کسی سخنی دارد برای گفتن، چرا اصلا اون رو به شعر بیان میکنه؟ خب الان که امکانات متعددی هست، یه فایل صوتی یا فایل مثلا تصویری تهیه بکنه و حرفش رو بیان بکنه دیگه، چه زحمتی است که او رو وقت تبدیل به شعر بکنه. دیگر این که اساساً در بیان هنری فرقی نمیکنه، میخواد موسیقی باشه، میخواد نقاشی باشه، هنرهای تجسمی مثلا پیکرسازی و از جمله در شعر، ما زیبایی برامون اولویت بیشتری دارد تا رسایی. نه به این معنی که اگر زبان شعر نارسا بود شعر خوبی است، بلکه به این معنی که رسایی اولویت نیست و زیبایی اولویته. علتش هم این است که اثرگذاری عاطفی است تا اثرگذاری عقلانی باشد. مثل این است که ما بگیم که مثلا ما یه بیت شعر داریم یا یک آیه از قرآن کریم داریم و این را می‌خواهیم که منتقل کنیم به دیگری. خب آیه قرآن کریم همش معانیش مهمتره دیگه، بنابراین چه کاری است که دیگه این رو خوشنویسی بکنیم؟ چه کاری است که سفارایی بکنیم مثلا قرآن کریم را؟ یا دیگر این که اصلا چرا این رو بدیم قاری بخونه؟ خب همینطوری خودمون میخونیم دیگه. اما ببینید، زیبایی هم در صورت قرآن است، اینکه قرآن رو خوشخط مینویسند، اینکه قاری ها با صوت خوش اون را میخوانند، هم در خود زبان قرآن کریم هم همین گونه است. یعنی خدای متعال که خواسته است با بشر سخن بگوید، با زیبایی همون رو بیان کرده، با زبان بلاغی بیان کرده است. والا خدای قادر متعال که میتوانسته هر کاری که دلش میخواد با زبان بکنه، اما میبینید که از زبان بلاغی استفاده کرده برای اینکه یه بخشش تأثیر عقلانی، یه بخش مهمش تأثیر بر عواطف انسانیه. شعر به این دلیل به زیبایی توجه میکند که بیش از آن که خطابش نسبت به استدلال و عقل و استنتاج باشد، خطابش به عواطفه. ابتدا دست کم به عواطفه، پس از او در پشت سر اوست که رسائی و استدلال و استنتاج مطرحه. بنابراین اصل ماجرا این است که در شعر انتقال پیام انقدر اهمیتی ندارد که زیبایی و تأثیر عاطفی و انفعال عاطفی اهمیت دارد.
تشکر میکنیم از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی شما دوستان، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. بدرود. Thank you.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی حکومت طالبان بار دیگر از جامعه جهانی به ویژه آمریکا خواست تا تحریم‌های وضع شده ضد کابل را لغو کند. ذبیح الله مجاهد گفت برای تعامل بیشتر با جامعه جهانی نیاز است تا این تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه کابل برطرف شود. وی همچنین بر لغو محدودیت‌های سفر مقامات طالبان تاکید کرد. آمریکا پس از خروج خفتبار از افغانستان در اواخر اوت سال 2021 حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم این کشور را تصاحب و افغانستان را تحریم کرد که به بدتر شدن اوضاع افغان‌ها منجر شده است. زنان معترض در کابل از جامعه جهانی خواستند حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناسند. جنبش اعتراضی اتحاد و همبستگی زنان دیروز با راه اندازی همایشی در یک مکان سربسته در کابل شعارهای زنان خانه نشین، کینه های آتشین، ما در مقابل شما می ایستیم، شرایطتان را نمی پذیریم، به رسمیت شناختن طالبان، ضایع کردن حق زنان، ما می میریم، ما می جنگیم اما طالبان را نمی پذیریم را سر دادند. این زنان معترض همچنین مدعی شدند حمایت مالی آمریکا از حکومت طالبان منجر به تقویت تروریستان می شود. در خصوص آموزش هم این معترضان گفتند که ما کسب علم و دانش را همسان با کشورهای اسلامی دنیا می خواهیم. طالبان دشمنان علم و دانش هستند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف از محروم شدن 60% دختران در افغانستان از آموزش انتقاد کرد. محروم بودن کودکان و نوجوانان افغان از آموزش در حالی است که گروه طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان ضمن مانع تراشی در زمینه اشتغال زنان ادامه تحصیل بالاتر از صنف ششم را برای دختران افغان ممنوع کرده است. طالبان همچنین چندی پیش از ادامه تحصیل دانشجویان دختر نیز جلوگیری کرد. این اقدامات طالبان واکنش‌های داخلی و خارجی را به دنبال داشته است. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف دیروز اعلام کرد که از سال گذشته تا کنون 60% دختران و 46% پسران در افغانستان از آموزش دوره ابتدایی محروم ماندند که این پذیرفتنی نیست. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک گفتگوی تلویزیونی درباره چرایی تعلیق تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفت تعطیلی مکاتب به دلیل اصلاحات ضروری صورت گرفته، چرا که برنامه آموزشی سابق از غرب آمده و توسط غربی ها تحمیل شده بود. وزیر معدن و پترولیم حکومت طالبان به چینه ها هشدار داد که در صورت تأخیر در استخراج نفت قشقری قرارداد آن به طور خودکار فسخ خواهد شد. شهاب الدین دلاور گفت در قرارداد جدید استخراج نفت قشقری یک ماده اضافه شده است و دو طرف هم آن را امضا کردند که اگر چینایی ها کار استخراج را بدون دلیل دو ماه به تأخیر اندازند قرارداد آن به طور خودکار فسخ می شود. شرکت چینایی اکسوس با همکاری شرکت دولتی نفت و گاز طالبان نفت قشقری را استخراج خواهد کرد. نخستین چاه نفت از حوزه نفتی قشقری در ولایت سرپل با حضور وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان به بهره برداری رسید. بر اساس قرارداد امضا شده میان طالبان و شرکت چینایی 20% از درآمد این قرارداد متعلق به شرکت نفت و گاز طالبان است و باقی مانده آن در اختیار شرکت چینایی قرار می گیرد. برخی خبرنگاران در افغانستان از حکومت طالبان به علت دسترسی نداشتن به موقع اطلاعات انتقاد کردند. این در حالی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید این حکومت در زمینه دسترسی خبرنگاران به اطلاعات متعهد است. خبرنگاران افغانستان اعلام کردند که هنگامی که ما میخواهیم با سخنگویان طالبان در تماس باشیم آنان به بهانه‌های مختلف مانع تراشی و خودداری میکنند. این خبرنگاران از حکومت طالبان خواستند که اجازه دهند خبرنگاران آزادانه بتوانند گزارش تهیه کنند. همزمان با این مسئول اتحادیه خبرنگاران میگوید که در صورت دسترسی نداشتن به موقع خبرنگاران به اطلاعات، اطلاع رسانی برای مردم با مشکل جدی روبرو می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به سه کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه را در استمرار روند سیاست‌های دولت برای تقویت مناسبات با کشورهای حوزه آفریقا ارزیابی کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت همکاری‌ها با کشورهای قاره آفریقا و در پاسخ به دعوت رسمی رؤسای جمهور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه فردا به این سه کشور می‌رود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایران پرس اظهار داشت سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به آفریقا فرصت مناسبی برای جهش جدید در روند همکاری مشترک و سازنده میان ایران و سه کشور آفریقایی است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با بیان اینکه قاره آفریقا ظرفیت‌های اقتصادی زیادی دارد افزود که اقتصاد آفریقا با قرار گرفتن در مدار رشد مورد توجه بسیار از کشورهای مهم دنیاست. کنانی تصریح کرد با وجود منابع طبیعی سرشار در آفریقا، ایران با توانمندی در حوزه تکنولوژی و دانش بنیان می‌تواند کمک‌های جدی به این قاره داشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خاطر نشان کرد کشورهای حوزه آفریقا علاقمند به گسترش روابط با ایران هستند و این سفر همکاری‌های سیاسی و اقتصادی را به همراه خواهد داشت. کنانی در خصوص نشست اخیر شورای امنیت در قبال قطعنامه 2231 و پاسخ ایران به این اقدام اظهار داشت که تحریم‌های یک جانبه به عنوان ابزاری غیرقانونی توسط آمریکا و متحدین اروپایی آن علیه ایران به طور متوالی استفاده شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت توسل به این تحریم‌ها غیرقانونی و نقض حقوق قانونی ملت ایران و نقض حقوق بشر است. کنانی تصریح کرد در خصوص موضوعات مرتبط با برجام هم متاسفانه آمریکا غیرقانونی از برجام خارج شد و اروپایی‌ها هم از تعهداتشان اجتناب کرده و نتوانستند نقصان حضور آمریکا در برجام را جبران کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود که معتقدیم سه کشور اروپایی به اندازه آمریکا در نقض تعهدات برجام کوتاهی کردند و باید پاسخگو باشند و اینکه بر رغم این وضعیت در موضع مدعی نشسته و علیه ایران اتهاماتی را مطرح و تحریم‌هایی را علیه ایران وضع می‌کنند کاملا غیرقانونی است. دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با طرح دعوی دولت‌های کانادا، اوکراین، سویدن و بریتانیا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص سانحه طیاره اوکراینی بیانیه‌ای منتشر کرد. هواپیمای بوئینگ 737 شرکت هوانوردی اوکراین با 176 مسافر و 9 خدمه پروازی که روز چهارشنبه 18 جدی سال 1398 تهران را به مقصد کیف پایتخت اوکراین ترک میکرد، حوالی شهر جدید پرن در ولایت تهران سقوط کرد و همه مسافران آن جان باختند. در بیانیه دولت جمهوری اسلامی ایران که یک شنبه شب انتشار یافته آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی شکوایه و ادعاهای مطرح شده از سوی دولت‌های کانادا، اوکراین، سویدن و بریتانیا در خصوص سانحه طیاره اوکراینی است. این بیانیه می‌افزاید بدیهی است جمهوری اسلامی ایران به منظور صیانت از حقوق و منافع ملی خود نزد دیوان بین‌المللی دادگستری تدابیر و اقدامات لازم را به نحو مقتضی اتخاذ خواهد نمود. در این بیانیه تصریح شده است جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق هوانوردی بین‌المللی ضمن تشکیل گروه فنی مستقل مسئول بررسی سانحه گزارش فنی مربوطه را در زمان تعیین شده با مشارکت کارشناسانی از کشورهای فرانسه، آمریکا، اوکراین، کانادا و بریتانیا تهیه و برای کلیه کشورهای زیربط و سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری ایکائو ارسال نمود که این گزارش مورد استقبال اکثریت کارشناسان مذکور قرار گرفت. در این بیانیه تصریح شده است جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای انجام مذاکرات با کشورهای مرتبط اعلام نموده و سه دور مذاکره با دولت اوکراین در شهرهای کیف و تهران برگزار نموده است. علاوه بر اعلام آمادگی مکرر برای انجام مذاکرات دو جانبه با کشورهای اوکراین، کانادا، بریتانیا و سویدن، جمهوری اسلامی ایران در آخرین اقدام دیپلماتیک خود برای انجام مذاکره با دولت‌های مزبور به منظور نشان دادن حسن نیت و جلوگیری از سوء استفاده از این سانحه دردناک، آمادگی خود را برای انجام مذاکرات جمعی با چهار دولت در مکان و زمان مشخص اعلام و همچنان منتظر پاسخ آنها برای برگزاری مذاکرات میباشد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
ارجمند دعوت میکنم با نگاه روز همراه شوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به دورنمای جنگ اوکراین و موافقت امریکا با تحویل مهمات خوشه‌ای به اوکراین. جنگ اوکراین در حالی 500مین روز خود را گذرانده که هیچ دورنمایی برای پایان این درگیری خونین در قاره اروپا وجود ندارد. جنگی که ابتدا گمان می رفت مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت، اما تبدیل به یک درگیری نظامی طولانی و خونین شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بامداد پنجشنبه 24 فوریه 2022 در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که نیروهای این کشور در منطقه دونباس عملیات ویژه نظامی انجام خواهند داد. پوتین بلافاصله پس از اعلام این عملیات نظامی خواستار توقف نظامی سازی اوکراین شد و از نظامیان اوکراینی هم خواست سلاح‌های خود را زمین بگذارند. بدین ترتیب پس از هشدارهای متعدد مقامات ارشد روسیه به اوکراین درباره عدم عضویت در ناتو و رعایت حقوق روس تباران ساکن دونباس و بی‌اعتنایی کیف به این هشدارها، مسکو در مقام عمل برآمد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از سخنرانی ولادیمیر پوتین با انتشار بیانیه‌ای روسیه را مسئول جنگ در اوکراین و تلفات فاجعه بار آن دانست، در حالی که واشنگتن نقش مستقیم خود در بروز وضعیت فاجعه بار کنونی را عمدن نادیده گرفت. در جریان جنگ اوکراین تحولات سیاسی و نظامی بسیاری به وقوع پیوست، اما شاید بتوان مهمترین دستاورد روسیه از این جنگ به رغم تلفات قابل ملاحظه انسانی و انهدام شمار قابل توجهی از تجهیزات نظامی را الحاق رسمی 4 ولایت اوکراین به قلمروی روسیه دانست که نقطه عطف مهمی در روند جنگ اوکراین محسوب می شود. جنگ اوکراین را می توان حاصل سوء نیت و رفتار تهاجمی غرب در قبال روسیه دانست. واقعیت آن است که حمله روسیه به اوکراین در واقع واکنش مسکو به اقدامات تهاجمی غرب با تشویق اوکراین برای عضویت در ناتو و ایجاد مخاطرات جدی علیه امنیت ملی روسیه بوده است. این اقدام روسیه پس از پاسخهای منفی آمریکا و ناتو به درخواستهای منطقه روسیه برای صرف نظر کردن از عضویت اوکراین در ناتو و عقب نشینی نیروهای ناتو به مرزهای سال 1997، یعنی قبل از آغاز روند عضویت کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در ناتو، صورت گرفت. شواهد حاکی از آن است که ناتو و آمریکا که در دوره پسا جنگ سرد به تدریج وارد موضع تخاصم با روسیه و تلاش برای تضعیف آن شدند، اکنون به جنگ اوکراین به مثابه فرصتی بی همتا برای درهم شکستن نظامی، اقتصادی و در نهایت سیاسی روسیه و کاهش شدید مشروعیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور می نگرند. امریکا مدت هاست خواهان فروپاشی روسیه و حتی تجزیه آن است. نگرانی دولت مردان امریکا از زرادخانه هسته‌ای استراتژیک روسیه و اقدامات ولادیمیر پوتین در مقابله با سیاست ها و اقدامات امریکا در نکات مختلف جهان و مهمتر از آن همسویی روسیه و چین در جایگزینی نظم بین المللی لیبرال غربی در جهان موجب شده تا امریکا از هر فرصتی برای کاهش توان و قدرت روسیه استفاده نماید. در واقع با توجه به سیاست‌ها و اقدامات غرب به ویژه آمریکا، اکنون دورنمای تداوم و گسترش جنگ اوکراین بیش از هر زمان دیگر است. نکته مهم این که در عرصه سیاست داخلی آمریکا مخالفت‌های زیادی با سیاست دولت جو بایدن در قبال جنگ اوکراین وجود دارد. واشنگتن و متحدان غربی آن تا کنون بیش از 100 میلیارد دلار انواع تجهیزات نظامی و تسلیحات را در اختیار اوکراین قرار داده و بدین ترتیب زمینه طولانی شدن جنگ اوکراین و ویرانی هرچه گسترده تر این کشور وسیع اروپای شرقی را فراهم آوردند. اما در آخرین اقدام در این زمینه آمریکا در قالب بسته کمک تسلیحاتی 800 میلیون دلاری به کیف مقادیر قابل توجهی از مهمات خوشه‌ای را تحویل اوکراین خواهد داد. می توان گفت مهمات خوشه‌ای سلاح ممنوعه است که با توجه به ماهیت آن با هدف نابودی شمار هرچه بیشتری از نیروهای روسی و انهدام تجهیزات نظامی به اوکراین ارسال می شود. با این حال به دلیل اینکه مهمات خوشه‌ای به صورت ریز مهمات در روی زمین پخش می شوند، لذا نه تنها به مدت طولانی باقی می مانند، بلکه خطر بزرگی را متوجه غیر نظامیان می کنند. در واقع پیامدهای غیرانسانی مهمات خوشه‌ای موجب ایجاد معاهده منع مهمات خوشه‌ای شده که در سال 2008 امضا شده و تا کنون 111 کشور به آن پیوسته و 12 کشور نیز اسناد آن را امضا کرده، اما هنوز این معاهده را تصویب نکردند. اما چرا مهمات خوشه‌ای در اسناد بین المللی سلاح ممنوع است؟ محترم فتح‌الله کلانتری کارشناس بین الملل در این زمینه می گوید
بمب‌های خوشه‌ای یک بمب‌های کاملا غیر اخلاقی، غیر انسانی و در واقع قبیح هستند که تمام سازمان‌های حقوق بشر مثل سازمان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، سازمان صلیب سرخ جهانی و خود یک کنوانسیون منع بکارگیری بمب‌های خوشه‌ای که در حال حاضر 124 کشور عضو داره، خود دبیرکل سازمان ملل و در واقع و اتحادیه اروپا مخالف بکارگیری این بمب هستند. علت مخالفت این است که بمب‌های معمولی وقتی که عمل می‌کنند یک نقطه مشخصی رو تخریب می‌کنند، اما این بمب‌ها چون وقتی که در آسمان منفجر می‌شن به بمب‌های کوچکتری تقسیم می‌شن و فضای بیشتری رو تخریب می‌کنند، یک منطقه وسیعی ریخته می‌شن و منطقه وسیعی رو تخریب می‌کنند. مضافاً این که حدود 30-40% این بمب‌ها اساساً عمل نمی‌کنه و سال‌ها پس از جنگ می‌مونه و ما حتی شاهد هستیم در کشور خودمون بعد از جنگ تحمیلی هر از چنگ‌هایی میگن که یک مین عمل نکرده عمل کرد و چند نفر شهید شد. اینها اغلب مین نیستن، اغلب همین بمب‌های خوشه‌ای هستن که از زمان جنگ موندن و متأسفانه به مرور زمان عمل می‌کنن و بخصوص این که این بمب‌های خوشه‌ای شکل عروسک دارن و شکل اسباب بازی هستن و بیشتر کودکان رو نظر کودکان رو جلب می‌کنه. من خاطرم است در جنگ 2006، جنگ 33 روزه که بین حزب الله و رژیم صهیونیستی انجام شد، تو اون جنگ رژیم صهیونیستی در مقیاس بسیار وسیع از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرد. سال‌ها بعد از اون جنگ که الان حدود 18-17 سال از این جنگ می‌گذره، حدود 20 نفر و کشته شد، 200 نفر زخمی شد که بیشترشان هم کودکان و نوجوانانی هستند به خاطر اینکه کاملا شکل اسباب بازی دارن و میرن این بمب‌ها رو دستکاری میکنن و عمل میکنه که اشتباهاً در خبرها به عنوان مین عمل نکرده اعلام میشه. اتفاقا اینا بیشتر همین بمب‌های خوشه‌ای هست.
آمریکا در زمینه ارسال مهمات خوشه‌ای به اوکراین دو استدلال مطرح کرده است. از جمله گفته است که روسیه هم از این سلاح استفاده میکند. در این زمینه ببینیم که نظر محترم فتح الله کلانتری کارشناس بین الملل چیست.
در سال 2008 اولین کنوانسیون منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد که 111 کشور در این کنوانسیون شرکت کردند و یک پیمان‌نامه ای رو در واقع تنظیم کردند که از بمب‌های خوشه‌ای استفاده نشه. در همین کنوانسیون همین سه کشور آمریکا، روسیه و اوکراین این کنوانسیون رو امضا نکرده. این پیمان اتفاقا امضا نکرده. سال 2010 دو سال بعد 124 کشور اتفاقا این رو یعنی افزایش پیدا کرد. حدود 13 کشور دیگه بهش اضافه شد. دوباره همین معاهده رو امضا کردن. دوباره چین و آمریکا و روسیه و اوکراین و انگلیس دوباره این کنوانسیون امضا کرد. آمریکا داره از فرار به جلو میکنه، آمریکا داره قانون گریزی میکنه. این در کنوانسیون تصویب شده به عنوان یک سلاح غیر اخلاقی و آمریکا هیچ راهی جز پیوستن به این کنوانسیون و جلوگیری از گسترش این سلاح ها رو نداره.
اما استدلال دوم آمریکا این است که گرچه این تسلیحات یعنی مهمات خوشه‌ای منجر به کشتار غیر نظامیان میشود، اما هزینه پیروزی روسیه به مراتب بدتر است. در این باره هم ببینیم که آقای کلانتری چه نظری دارد.
اتفاقا تو همین قضیه هم آقای بایدن دقیقا همین جمله رو تکرار کرده بود که تصمیم سختیه، اما ما با کنگره به توافق رسیدیم که این اتفاق انجام بیفته. چرا این اتفاق دارن انجام؟ اینا فکر میکنن که با واگذاری بمب‌های خوشه‌ای معادله جنگ به نفع اوکراین و به نفع ناتو تغییر پیدا بکنه. نه خیر، اینا دارن اشتباه میکنن. مگر تانک‌های لئوپارد آلمانی که پارسال دادن به اوکراینیا سرنوشت جنگ عوض کرد؟ مگر تانک‌های چالنجر انگلیسی که پارسال دادن به اوکراینیا سرنوشت جنگ عوض کرد؟ مگر همین سامانه پاتریوت که دو ماه پیش امریکایی‌ها همین سامانه در اوکراین عملیاتی کردن که یک سامانه بسیار قوی رادارگوریز هست، مگه تونست سرنوشت جنگ عوض کنه؟ بنابراین این هم روسیه هم یک کشوریه که سیستم پدافندی بسیار قوی داره، این نمیتونه معادله جنگ عوض کنه. نتیجه جز ایجاد مسابقه تسلیحاتی ندارد، کما اینکه ممکن است که این باعث بشه روسیه رو تحریک بکنه که به طور محدود از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی خودش در این جنگ استفاده کنه و یک فاجعه گسترده‌تری در سطح جهان انجام بشه. ببینید، ما 8 مورد سابقه استفاده از بمب خوشه‌ای رو در طول تاریخ در جهان داشتیم که 7 موردش آمریکایی‌ها بودن. فقط یک موردش در جنگ جهانی دوم آلمان استفاده کرد، آمریکا نبود. بعد از اون آمریکا از این بمب در ویتنام استفاده کرده، آمریکا از این بمب در ژاپن استفاده کرده، آمریکا از این بمب را به ارتش بعث عراق داد در جنگ 8 ساله ما، به طور گسترده حتی تو شهرهای ما. من یادمه کرمانشاه یک روز 250 بمب خوشه‌ای زدن. دوباره همین آمریکا در سال 2003 همین بمب را علیه مردم بیگناه عراق استفاده کرد. در سال 2006 رژیم صهیونیستی دوباره از این بمب بر علیه حزب الله استفاده کردن. و در ائتلاف سعودی هم آمریکایی‌ها در سال 2009 از همین بمب علیه مردم بیگناه یمن استفاده کردن. این مسبوق به سابقه است، این جنایت آمریکا و سازمان ملل هم اگر این را محکوم نکند یک سازمان سیاست زده و کاملا بازیشه و دستخوش آمریکاست.
تشکر از همراهیتان، با نگاه روز و خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت، خوب و زشت دنیا چه رویا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس میآید امروز که فردا دیگر نباشد. به دل سوز خزان ماند و نیامد بهار، خطا رفته هم از توبه پشیمان نشد، ای
چشم خسته من گریه گاهی به کار بسته من ای کاش ای کاش فغانم میشنیدی ای کاش ای کاش به دادم میرسیدی چشم خسته من گریه گاهی به کار بسته من ای کاش فغانم میشنیدی ای کاش به دادم میرسیدی
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، مهربانان همدل. با برنامه در وادی نور از رادیو دری با جمع شما پیوستیم و خوشحالیم که شما را در کنار خود داریم. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارتباط و ارسال پیامک. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. تلاوت‌های آسمانی، دانستنی‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می‌فرمایند هرگاه فتنه ها همچون پاره های شب تار شما را فرا گرفت به قرآن روی آورید.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای غلامرضا شجاعی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
تلاوت های آسمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، در این برنامه با استاد محمود محمد رمضان و سبک تلاوت ایشان آشنا میشیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
استاد محمود محمد رمضان از قاریان خوشخوان جهان قرائت قرآن کریم است که از جمله زیباترین تلاوت‌های ایشان مربوط به سوره مبارکه نجم و طور است که در دهه 70 میلادی در قاهره مصر اجرا نمود. این تلاوت اولین قرائتی از این استاد برجسته است که در همان سالهای آغازین پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قالب نوار کاست به ایران آمد و به دلیل رنگ صدا و نغمات جدید آن مورد اقبال قراء کشور ایران قرار گرفت. به ویژه مقام کرد را ایشان با تبحر بسیار زیادی اجرا می نمود. استاد محمود رمضان در اجرای برخی از مقامات همچون سبا، بیات کرد و نهاوند استاد است و شگردی حرفه‌ای دارد که صدا و لحن اجرایش را از دیگر قاریان متمایز می کند. یکی دیگر از تلاوت‌های برجسته ایشان مربوط به آیات یکم تا پانزدهم سوره مبارکه فاطر است که در سال 1974 میلادی در مسجد امام حسین علیه السلام قاهره مصر در مقام نهاوند بسیار پرشور اجرا نمود. برخی از نوابغ قرائت قرآن کریم از جمله استاد محمد رفعت، محمد عمران، سعید مسلم، حسان و همچنین استاد محمود رمضان نابینا هستند ولی حس و حال قوی تری در قرائت قرآن دارند و چون جایی را نمی بینند در آیات عمیق شده و همه هوش و حواس و ذهن خود را درگیر نغمات و ملودی آیات می کنند. اگرچه خداوند نعمت بینایی را از آنها گرفته اما ذوق سرشاری با آنها عطا نموده تا بتوانند قرآن را با قلب خود به زیبایی هرچه تمامتر اجرا نمایند.
إنا نزلنا وإنا مرنا
قرآن دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد محمود محمد رمضان آشنا خواهیم شد و فرازهای دیگری از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را پخش و معرفی خواهیم کرد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي
دوستان. قرآن کریم پیامهایش جهانی است. علاوه بر مؤمنین، همه انسانها می توانند در پرتو این چشمه زلال حقیقت و منبع آرامش قرار گیرند. دکتر رجب عبدالکریم بریسالی، روانپزشک و استاد دانشگاه در ایالات متحده آمریکا، ضمن تحقیقی درباره تأثیر روانی قرآن می گوید: در آزمایشی که بر روی برخی از بیماران غیر مسلمان انجام گرفت، پس از گذشت مدتی از تلاوت قرآن، دستگاه‌های روانسنج نشان از کاهش فشارهای روانی بر روی این افراد داشت، حالان که هیچ کدام از آنها مسلمان نبودند. کاهش استراب در این افراد نتیجه جالبی بود که نظیر آن را در هیچ یک از روش‌های روان درمانی نمی‌توان یافت. با تکمیل تحقیقات در این زمینه با جرأت میتوان گفت که شنیدن قرآن تأثیری مستقیم بر کاهش استرس ها و بیماری های روحی دارد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه جناب محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، چنانچه می دانید خداوند در سوره حمد از زبان بندگان سخن گفته است. همه سوره ها از زبان خود خداوند است که در آنها قصه، مطلب یا واقعه ای بیان می شود و یا خبری داده می شود. اما در سوره حمد خداوند از زبان بندگان سخن گفته است که در ابتدا به حمد و ستایش خداوند و در آیات دیگر به سمت عبودیت خدا می رویم و در پایان از او درخواست یاری می کنیم و می خواهیم که ما را براه راست هدایت فرماید که صراط مستقیم همان صراط اهل بیت علیهم السلام است. حضرت علی علیه السلام در روایتی می فرمایند که صراط مستقیم صراط من و اولاد من است. سوره حم دارای اسماء مختلفی است، از جمله فاتحة الکتاب به معنی شروع کننده کتاب، و چون قرآن با سوره حمد آغاز شده است به این اسم نامیده شده که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم به همین نام شناخته شده بود. این سوره به ام الکتاب یعنی مادر قرآن هم معروف است و به این معناست که این سوره جایگاه بسیار ویژه‌ای در قرآن دارد. سوره حمد یک حالت روانشناسی دارد که در هنگام خواندن باید به معانی آن توجه کنیم که این کار تأثیر روانی بر روی انسان می‌گذارد. اولین اتفاقی که می‌افتد این است که توجه کنیم برای چه کسی به نماز ایستاده ایم و او کسی نیست جز رب دو جهان، کسی که از هر قدرتی بالاتر است، و در ادامه دعا می‌کنیم که خداوندا ما را در راه مستقیم قرار بده و از گمراهان قرار مده. و این تأثیرات به مرور بر زندگی شخصی و در ادامه در زندگی اجتماعی اتفاق خواهد افتاد، مشروط بر این که نگاهی عمیقی به نماز و به ویژه معنا و مفهوم سوره حمد داشته باشیم.
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می‌بخشیم به تلاوت آیات 27 تا 29 سوره حج با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الذین آتینا غمر کتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس فقير فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 27 تا 29 سوره حج بود با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز، فاطمه سادات حسینی عزیز از مشهد بر ما پیام فرستادن، نوشتن که قرآن کریم کتاب هدایت و ارشاد است، کتاب بشارت و انذار، توحید و موعظه و کتاب آگاهی و اخلاق است. سپاس از فاطمه سادات حسینی عزیز.
حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن.